بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، پیش از اون که به بقیه بحث آیه شریفه 26 پرداخته بشه، در رابطه با تفسیر قرآن و توضیح آیات شریفه قرآن کریم لازم هست ما به مسائلی توجه کنیم. این مسائل تقریبا کلید فهم آیات کتاب خداست. و نباید فکر بکنیم که مفسرین قرآن در این 15 قرن تمام جوانب آیات کتاب خدا رو بهش رسیدن و سفره تفسیر رو پر کردن و جایی برای آیندگانشون باقی نگذاشتن. یقیناً این طور نیست. ما وقتی به نگاه پیغمبر و ائمه طاهرین به قرآن کریم دقت میکنیم، میبینیم پیغمبر اکرم میفرمایند این کتابیه که لا تحصا عجایبه، شگفتی های این کتاب، حقایق این کتاب، دقایق این کتاب قابل شمردن نیست. چطور میشه باور کرد که مفسرین گذشته تا الان کار رو تمام کردن؟ نه کارشون نه این که تمام نیست، خیلی هم کار اندکیه و کار کمیه. به وقتی در یک کتابی خوندم یک کسی در امریکا به انیشتن گفت بشر در مسئله علوم به کجا رسیده؟ ایشون جواب دادن از زمان پیدایش بشر تا الان اون چه که در رشته های مختلف علمی کار شده بشر رو به در خانه علم رسونده. هنوز وارد این خانه نشده و نمیدانه که در این خانه چه خبر. این همونیه که پروردگار در قرآن می‌فرماید و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، از علم پیش همتون اندکی هست. البته با همین علوم اگر کار بشه مرتب درهای جدیدی باز میشه، به خصوص اگر در علوم الهی برای حضرت حق و به نیت او کار بشه، درهای بسیاری گشوده میشه از جانب او. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. البته اون من یشاء ها خصلت هایی دارن، مقدماتی رو طی کردن تا در حوزه اراده خدا برای افتادن نور علم در قلبشون قرار گرفتن. یه روایتی رو دیدم واقعا روایت درستی، سر جاش، حقیقت. به ابن عباس کسی گفت دانش تفسیری تو به اندازه علی ابن ابی طالب شده؟ جواب داد علی ابن ابی طالب دریای علم، همه علم من یه قطره از اون دریاست. خب وقتی پیغمبر می‌فرماید شگفتی‌ها و حقایق قرآن شمرده شدنی نیست، پس برای ما خیلی جا هست برای فعالیت برای کشف حقایق قرآن. با ما هم تموم نمیشه، با آیندگان هم تموم نمیشه، با رسیدن قیامت هم تمام نمیشه. به قول فلاسفه علا طاقت البشریه حقایق قابل فهم، ولا تبلا غرایبه، گوهرهای قرآن کهنه نمیشه که بگن دیگه کنارش بگذاریم، کاربردی نداره. با توجه به این مقدمه ما اگه بخوایم وارد تفسیر بشیم، ما که میگم یعنی جمع کسانی که شاگردان مکتب امام صادقن و در حوزه ها زحمت تحصیل علمو میکشن، آیه به آیه رو که نگاه میکنن که میارزه وقت زیادی آدم هزینه آیه کنه، 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت، 1 روز، 2 روز. اول باید در آیه تدبر کرد، چیزی که خود قرآن میخواد. افلا یتدبرون القرآن. تدبر یعنی عمقی در آیه فکر کردن. خب این تدبر اگه بخواد کاربردی باشه باید چی کار کرد؟ اینجا از روایات و حتی صریح آیات استفاده میشه که راه باز شدن تدبر و کلید تدبر برای فهم آیه اجتناب از همه محرمات. آراسته شدن به پاکی هاست، باز به قدر طاقت بشریه باید به لایمسه الا المطهرون رسید. لایمسه نه این که آدم های غیر مطهر نمیتونن دست روی آیات قرآن بذارن، هر کافری میتونه دست رو آیات بکشه، هر آلودهی میتونه دست رو آیات بکشه. لایمسه المطهرون رو باید دید در طول چه آیاتیه. فلا اقسم به مواقع النجوم، که اینم از معجزات قرآنه، این مواقع نجوم. و انه لقسم لو تعلمون عظیم، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یعنی اون اعماق قرآن رو لا یمسه الا المطهر. ببینید آیه در طول چه آیاتی، یه مسئله فقهی نیست، یه مسئله عمقیه نه فقهی. به حقایق قرآن جز اهل طهارت باطن نمیرسن. و مایه طهارت باطن ایمانه، باور داشتن خدا و قیامت و انبیاست، عمل صالح، اجتناب از محرمات. ما این مایه تدبر رو که برای خودمون درست کردیم، البته همه اون کارارم به قول علامه طباطبایی که برای کسی فرموده بودن، همه این کارا رو باید با نماز شب و گریه بر حضرت ابی عبدالله الحسین کمک داد. اونا خودم میشونه یه آیه رو تدبر میکنه، ببینه آیه شریفه از خودش چه تجلیاتی برای انسان میکنه، بعد این تجلیات رو تثبیت بکنه و تکیه‌گاه بهش بده، اول با رجوع به روایات که خوشبختانه در باب همه روایات آیات ما روایات بسیار مهم می‌داریم که هم مشکلات آیات رو حل کرده، هم تأویل آیات رو که خود قرآن میگه لا یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم بیان کرده. بعد تدبر، بعد رجوع به روایات که جمعش در دو سه تفسیر مهم مثل نور الثقلین، تفسیر برهان و به صورت مختصر تفسیر قمی و عیاشی نقل شده، اون من خودم به تفسیر مفسرین مراجعه بکنه و بعد از این مجموعه تدبر و روایات و نظر درست مفسرین، چون در تفسیر هم جای انتقاد زیاده که من لطف خدا در تفسیری که دارم می نویسم الان اوائل جزء 11 قرآنم و حدود 20 جلد تا حالا شده، موارد انتقاد به مفسران رو هم تا حدودی بیان کردم. مثلا آیه ولا تصل علیهم وقتی که میمیرن، ولا تقم علی قبره، این آیه در سفر جنگ تبوک نازل شده به دلیل آیه قبلش، ولی ابتداعا مفسرین اهل سنت 8 و 9 تا روایت نقل میکنن که متاسفانه بعضی از مفسران شیعه بی دقت در سیاق آیات و واوهای عاطفه آیات نوشتن رئیس منافقین مرد، پسرش از پیغمبر چون پسر مؤمنی بود درخواست کرد که بیاد به جنازه باباش نماز بخونه و برای باباش هم طلب استغفار کنه. پیغمبرم بلند شد اومد قبرستان کنار قبر این رئیس منافقین بر اون نماز. عمر عبای پیغمبر رو کشید گفت مگه خدا نهی نکرده برای اینا استغفار نکن؟ سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم ولو استغفرت لهم 70 مره. و مگه نگفته ولا تقوم على قبره؟ تو چرا برخلاف قرآن و خدا داری کار میکن؟ خب اصل آیه ولا تصلی علیهم به دلیل آیه قبلش سال 8 هجری نازل شده، اونم در سفر، و رئیس منافقین سال 9 مرده. اصلا چه ارتباطی اینا با هم دیگه دارن؟ هم تفاسیر شیعه قابل نقد، هم تفاسیر اهل سنت، چنان که حرفای خود ما هم قابل نقده، برای اینکه ما از اون طهارت کامل که برخوردار نیستیم ببینیم حقایق آیات چیه و تجلی به ما میکنه یا نه. خب ان الله لا یستحیی، ان الله لا یستحیی، دیروز وقتی که حیا رو معنی کردم در 2 جهت که حیا یک کیفیت ارزشی و یک مایه الهی روحی ویژه انسان هاست، یعنی از خصلت‌های خاص انسانیه که کار ترمز وسائل نقلیه رو میکنه. آدمی که حیا داره و ثابت هم شد از روایات که حیا گلیست که در سرزمین ایمان حقیقی قلبی شکوفا میشه، مایه اولیه‌ش رو خدا عنایت میکنه، رشدش و شکوفاییش مال ایمان به خدا و قیامت و پیغمبر و ولایت و عمل صالحه. این حیا که از ایمان مایه گرفته مانع از اینه که انسان وارد گناهان و معاصی بشه که خداوند به اون گناهان در قرآن وعده عذاب داده. خب چنین حیایی که برای حضرت حق تصور نداره و حیای از مردم که مانع میشه از این که آدم قدم در اموری بگذاره که آبروشو به خطر میندازه، رسواش میکنه، افتضاحش میکنه. اینم که در پروردگار عالم جا نداره باشه. خب کسی که این رو دقت بفرمایید، کسی که در عملش و گفتارش در کل کارش در کل فعلش و در کل گفتارش هدف مثبت داره، هدف مثبت و کل کار و گفتارش حقیقت واقعیت و کل کار و گفتارش حکمت محض، شری اصلا در او نیست. که حالا عملش بخواد عمل شری باشه، حیا بکنه از این که انجام بده، در وجود مقدس او شری ذات صفات خیر محض، به یده الخیرم هست. بنابراین عملی که از او صادر میشه، گفتاری که از او صادر میشه، هدف مثبت داره، حکیمانه است، عین حقیقت. چه جایی برای حیا داره؟ مگه عملی که دارای هدف مثبته حیا لازم داره که آدم حیا بکنه و این عمل رو تعطیل بکنه، یا عمل و گفتاری که عین حکمته، عین مصلحته؟ پس اونجا حیایی وجود نداره. پروردگاری که میخواد حقایق رو سخاوتمندانه بیان بکنه، چون هیچ حقیقتی رو پنهان نمی کنه، از حقایقی که در زندگی بندگانش کاربرد داره، بخیل که نی پنهان بکنه. او که میخواد حقیقت رو بیان بکنه، او که میخواد بیماری بسیار خطرناک جهل رو، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، درمان بکنه. یعنی ابدا راضی نی یه نفر نفهم بمونه، یه نفر جاهل بمونه، یه نفر نادان بمانه. ببینید این اسلام خداست. یعنی اگر ما بخوایم در همین نزدیکی ها، همین محرم و صفر، اسلامو به مردم بشناسونیم، با این حقایق ریشه دار اگر بشناسونیم، پذیرش مردم 100%، و ایمان مردم به دین، به خدا، به پیغمبر، به قرآن واکسینه میشه، در مقابل این همه ماهواره های خطرناک خناس وسوسه انداز، خدا وجود مقدسی است که سخاوتمندانه از زمان آدم تا زمان پیغمبر اسلام و بعد به زبان ائمه و عالمان ربانی میخواد حقیقت رو بیان بکنه. یعنی مردم رو با حق گره بزنه و جا برای باطل در وجود مردم و در زندگی مردم باقی نگذاره، خلایی از حقیقت نداشته باشن که دیو باطل بتونه بیاد جا خوش بکنه. خداوندی که میخواد جهالت مردم رو معالجه بکنه، هم جهالتی که در آیه میگه بعد تولد داشتن، و هم جهالتی که به دست خودشون در وجود خودشون با نرفتن پیش عالم، پیش پیغمبر، پیش امام و با مطالعه نکردن به وجود آوردن. باشه به وجود آورده باشن، ولی خدا در مقام درمان این جهالت، خدایی که اراده قاطعانش بر اینه که برای مردم ایجاد زمینه رشد و کرامت بکنه. یعنی اون ولقد کرمنا بنی آدم رو از قوه به فعلیت، از استعداد به فعلیت برسونه، باید حیا داشته باشه. مگه بیان حقیقت حیا میخواد؟ مگه وارد شدن برای درمان جهالت حیا میخواد؟ مگه برای ایجاد زمینه رشد و کرامت حیا لازمه؟ پس ان الله لا یستحی. البته در ترجمه من این جور ترجمه کردم، خدا از مثل زدن به پشه و فراتر از آن در کوچکی نه در بزرگی، چون به حیوانات بزرگتر در قرآن مثل زیاد زده و داستان بسیاری از حیوانات مفید و در قرآن بیان کرده که حالا براتون تقریبا تمام حیوانات و پرندگان و حشرات ذکر شده در قرآن رو عرض میکنم، اونا که مثل زده شده به پشه و کوچیکترش و کوچیکتر از اون، به میکروبی که بدون میکروسکوپ قابل دیدنی باک نداره مثل بزنه. این بدبخت های تاریک دل فکر میکردن اگر تو جمله قرآن در آیه قرآن اسم پشه بیاد یا کوچیکتر پشه بیاد، این تناسبی با شأن پروردگار نداره، تناسبی با فصاحت نداره، تناسبی با ادب جمله عربی نداره. اتفاقا وقتی آدم تو آیه فکر میکنه میبینه همش برعکس، یعنی مثل زدن به پشه کاملا با خدا تناسب داره، کاملا با حکمت خدا تناسب داره، کاملا با رحمت پروردگار تناسب داره، با عدالت پروردگار تناسب داره، با فصاحت قرآن تناسب داره. آدم های کج فکر همه چی رو برعکس فکر میکنن و در مقام مسخره بر اومدن. مازا اراد الله به هازا مثلا، نیتش از این مثل چی چیه؟ پشه رو میکشه جلو، میارتش تو قرآن و به رخ ما میکشه، اصلا این چیه؟ این چه مسئله؟ در حالی که کاملا تناسب داره. چه جور تناسب داره؟ در آیات قرآن از سوره مبارکه هم دقیقا تا سوره ناس، یعنی در 30 جزء قرآن، ما یکی از اسامی پروردگار رو که میبینیم در بعضی سوره که زیادم نقل شده، رب که نام مقدس اوست، یعنی وجود مقدسی که رب بودنش، ربوبیتش اقتضای توجه خاص هدایتی، هدایتگری و تربیتی به بندگانش داره. این رب، یعنی خلق نکرده و رهاشون بکنه، از نطفه موجودات زنده اینا رو در آغوش هدایت و تربیت میگیره تا به مقصود برسونه تتشون. البته در ما انسان ها قبول این هدایت و تربیت ارادیه و اختیاریه، در بقیه موجودات نه، این هدایت رو، این تربیت رو که به اونا وصل میکنه هیچ کدومشون پس نمیزنن و تا پایان کار در جاده هدایت و مربیگری پروردگار حرکت میکنن. الذی خلق کل شیء ثم هدا. این نگاه ربوبیت او به همه چیزه و به همه موجوداته و عاشق هدایته، عاشق هدایت. ولا یرضا لعباده الکفر در قرآن مجید ابدا به کفر یک نفر رضایت نداره، یعنی نمیخواد، خوشش نمیاد کسی بی هدایت و بی تربیت بمونه. این رحمت حق به بندگانه، محبت حق به بندگانه. خیلی وقت بیشاد اوائل طلبگیم، دقیقا یادم نی، در اوائل تفسیر منهج این روایت رو دیدم یا جای دیگه، خیلی روایت زیبا و دلنشینیه و برای منبر بسیار کاربرد داره. البته آثار روایت اوها الى داوود حببنی الى خلقی، داوود منو محبوب مردم قرار بده. گو خدایا راه این که تو رو محبوب ملت و جامعه و مردم قرار بدم چیه؟ خودت راه نماییم کن. خطاب رسید، نعمتایی که بهشون دادم، خوبیایی که در حقشون کردم، خیراتی که براشون فرستادم، اینا رو یادآوریشون کن. رب که اقتضای ربوبیتش هدایته، چون عاشق هدایت بندگانش، چون به کفر احدی رضایت نداره، به شقی شدن احدی رضایت نداره، به دوزخ رفتن احدی رضایت نداره. چرا باید حیا کنه از این که در هدایت کردن هر وسیله هدایتی رو، ولو مثل زدن به پشه باشه، به کار بگیره؟ پس شأنش این مسئله نه برخلاف ادب، نه برخلاف فصاحت، نه برخلاف قرآن و شخصیت پروردگار، نه، این حقیقت. برای خدا شأنشه که برای هدایت بندگانش به خاطر عشق به هدایت و ناراضی بودن از کفر یک نفر، گرچه با مثل زدن به پشه مردم رو هدایت بکنه، هدایت بکنه، حق بشه، هیچ هم بد نیست و کار زشت و پست و خلاف فصاحتی هم نیست. حالا و اما الذین آمنوا، این خیلی جالبه، فیقولون انه الحق من ربهم، اهل ایمان که دارای نور باطن هستند، تو سوره انعام افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی فی الناس، همینم به شکل دیگه تو سوره حدید، همینم به شکل دیگه در آیات قیامت مربوط به اهل ایمانه، یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، قیامت تو همین نورشون بهشت رو راحت میبینن و به طرفش حرکت میکنن. تو دنیا هم به خاطر همین نورشون در برابر هر حقیقتی تسلیمن و میگن یقینا حق من ربناست. وقتی مسئله به پشه رو در قرآن میبینن فیقولون انهل حق، انهل حق، مسلمن این مثل حق من ربه، مسلم. حالا چجوری حقه؟ یعنی ما همین پشه رو در این آیه تدبر بکنیم چگونه حق بودنش رو در قلب ما تجلی میده. یعنی ما با پشه چه قدمی میتونیم برداریم، چه حالی به ما دست میده، چی به روان و قلب ما اضافه میشه. اینو از قول امیر المؤمنین که خودش امیر مؤمنانه و خودش نور کامله، نه نور کامل بهش دادن، نور کامله، که فکر میکنم اگر به روایات مراجعه کنید در آیه 177 سوره بقره داره که کسانی که از زروح و نصروح و تبع و نور الذی انزل معه نبه، به وقت میگه انزل به، اینجا میگه و تبع و نور الذی انزل معه، اون نوری که با پیغمبر معیت داره، انا و علی من نور واحد. خود امیرالمومنین نور کامله، نور جامعه. این نور کامل و نور جامع، این مسئله به پشه رو که در قرآن میبینه چی به دست میاره؟ از این مسئله که اهل کفر این مثل رو مسخره میکنن، مازا اراد الله به هازا مثلا. ببینید امیرالمؤمنین در این زمینه درباره پشه قوغا کرده و چگونه میخواد ما رو به وسیله پشه به توحید، به قدرت بی نهایت پروردگار و به صنعت ویژه پروردگار هدایت بکنه. این دریافت مردم مؤمن. فیعلمون انه الحق من ربهم. ولی اونی که نور نداره، همین حقیقتی، همین مسئله به پشه رو که فلش به طرف توحید و قدرت بی نهایت پروردگار مسخره میکنه. خطبه 228 چه جملاتی داره امیرالمؤمنین و کیفه چی میگین، چه میکنید، حرفتون چیه درباره پشه چیه؟ ولو اجتمع جمیع و حیوانها، ضمیرها به زمین برمیگرده، اگر تمام زنده های روی زمین جمع بشن، من طیرها، از تمام پرندگان و بهائمها و از تمام چهار پایان و ما کان من مراهها و هر حیوانی که میلیونی در آغل بستن و صائمها یا در بیابونا دارن میچرن و اصناف و اصناخها و اجناسها، اصناخ مفرد سنخه، و تمام گروهها و نژادها و جنسهای زنده روی زمین کلشون که شامل انسانها میشه، اصناف و اصناخ و اجناس زندگان، متبلدتن، کل انسانهایی که درس نخوندن، و اممها، اممها و اکیاسها، کل انسانهای تیزهوش، زرنگ، دانشمند، قوی، صنعتی، علا احداث بعوزتن، که یه دونه پشه بسازن. همینی که در آیه هست، ما قدرت علا احداثها، کل اینا توانشون رو هم بذارن یه چنین موجود ریزی رو، پشه رو بخوان به وجود بیارن، اصلا نمیتونن. ولا عرفت کیفه سبیل لا ایجادها، اصلا راهش رو پیدا نمی کنن که برای ساختن پشه باید چی کار کرد. نهایتا به کجا میرسه کارشون؟ ولا تحیرت عقولها فی علم ذالک، عقل همه گیج و سرگردان میشه و طاحت و متحیر میشه. این معنی اما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم، که پشه رو که میبینن خدا مثل زده، میفهمن پشه نشان قدرت پروردگاره که کل موجودات زنده نیروشون رو هم بذارن نمیتونن مثلش رو بسازن. تو کتابا نوشتن هر چی خدا، این رو عنایت کنید، هر چی خدا در خلقت فیل به کار گرفته در خلقت پشه به کار گرفته، به اضافه دو شاخه که سوراخدار تیزتر از سوزن، که وقتی آدم خوابه میاد رو دست آدم میشینه، رو گردن میشینه، رو پا میشینه، خیلی دقیقتر از آمپول زنا با این دو شاخه که تیزتر فرو میکنه توی رگ، خودشو به جوی خون میرسونه. یه قدرتی هم داره، یه کارخونه مکنده‌ای هم داره که راحت خون رو با این دو شاخکش با اون همه نازکی و سوراخی که داره میمکه. این انه الحق. و اما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم و اما الذین کفروا فیقولون مازا اراد الله به هازا مثلا. اینم شد کار که تو خدای به این با عظمتی بیای به پشه مثل بزنی، این شأن توه؟ بله، شأن خداست که خلقتشو، صنعتشو، هنرشو در پشه بیان بکنه و هر بیدینی رو قانع کنه که این کار، کار قدرت بی نهایتی به نام خداست. دست از بت‌ها و هوای نفست بردار و تن به توحید بده. و السلام علیکم و رحمت الله.